در ادامه خطبه شریف قرا در فراز بعدی امیرالمومنین خلقت انسان و مراحل خلقت بعد از اون که خدای تعالی مراحل خلقت انسان رو کامل کرد، استکبار و گردنکشی انسان و بعد نزدیک شدنش به پایان عمر، حالات پایان عمر، حالات نزدیک شدن به مرگ و حوادث پس از مرگ رو توصیف میکنه. خواستم بگم شاید، ولی باید بگه قطعا شما کلماتی پیدا نمی‌کنید که به این شکلی که حضرت توصیف کرده این مراتب رو توصیف کرده باشه. اگر کسی زیباتر از این توصیف کرده باشه، خود بزرگوارش در خطبه های دیگه است. در بعضی از خطبه ها توصیفاتی مفصل‌تر از این کرده. می‌فرماید که بعد از این توصیفات که در فراسای قبل اومد، حالا خلقت انسان، جعل لکم اسماء، خداوند برای شما ابزار سمع و شنوایی قرار داده، لتعیه ما عناها، تا اینکه تعیه و آیعی و آیه یعنی حفظ کردن، برای اینکه حفظ کنی، نگهداری کنی، به ظرف میگم و آ، برای اینکه گوش حفظ کنه چیو؟ ما عناها، اونی که براش اهمیت داره. گوش دروازه نیست که از یک بر از دیگری فرار کنه. در جای دیگه فرموده رحم الله عمر ان سمع و وعا، خدا رحمت کرده. حالا این رحم الله که فعل ماضیه دو تا تعبیر داره، هفته پیشم عرض کردم، یا دعاست که قطعا دعای امیرالمومنین مستجابه، یا حکایته، چون فعل ماضی گاهی به معنی دعا استعمال میشه، ولی استعمال اصلیش در حکایته، یعنی خدا رحمت کرده، یعنی این آدم قطعا مورد رحمت خدا واقع میشه. کی؟ کسی که سمع و وعا، بشنوه و حفظ کنه. اینجا میفهمه تعیه ما عناها، هر کسی یه چیزی براش مهمه اونو حفظ کنه. منتها چی واقعا برای انسان مهمه؟ پیغمبر خدا فرمده دع ما لا یعنیک، چیزی که به ربطی نداره رها کن. من یه موقعی دیدم که مثلا توی یه گزارشی خیلی با افتخار و اینا یه بچه‌ای رو نشون میداد که ازش سوال میکنم مثلا دروازه‌بان تیم نمیدونم چی کیه، این میگفت هافبک کدوم تیم کیه، این میگفت. خیلی هم مثلا با لذت و افتخار و اینا به عنوان یه کمال اخلاقی داشت اینو نمایش میداد. حالا مثلا دروازه‌بان فلان تیم کیه؟ خب من چه میدونم دروازه‌بان اون تیم کیه. همه رو بلد بود، هر چی میپرسید. خیلی عجیب بود، مثلا جز عجایب اینو معرفی میکرد. خب اینو ما وقتی به معنی یه کمال معرفی میکنیم، بعد از این کارا میکنیم، یه مدت میگذره میگیم چرا بچه‌هامون اینجوری شدن. خب پیغمبر خدا فرموده ده مالا یعنی چیزی که به رب نداره رها کن. به من چه مربوطه دروازه‌بان فلان تیم کیه؟ چه مشکلی از من حل میکنه؟ حالا موقع در گذر زندگی شنیدم حفظ کردم، میگم آنچه که برای من مهمه، ده رها کن، مالا یعنی چیزی که بهت ربط نداره. اینجا فهمید گوشو داده تا اونی که عناها برای انسان اهمیت داره اونو حفظ کنه. منتها خب ما بی اهمیت و جای اهمیت دار جا زدیم، اهمیت دار و جای بی اهمیت جا زدیم، زندگیمون اینطوری شد. و ابصارن، به خدا به انسان چشم داده، لتجلو و ان اشاها، برای چی این چشم داده؟ برای اینکه تجلو و ان اشاها، سوء بصر رو کنار بذاره. اشایی به سوء بصر، بیماری چشم، بدبینی، چشم وقتی خراب میشه خوب نمیبینه میگن اشا، نابینایی نیست، بدبیناییه. برای اینکه این بصر رو به کار ببره، اون چیزایی که ایراد چشمه کنار بزنه، چشم درست کار کنه. و اشلا اجامعتن لعصابه ها، به انسان اعضایی داده که اعصابو در درون این اعضا کشیده، ملائمتن لاحناء، که اینا همه با هم هماهنگن، اعضا و جواره، فی ترکیب صورها، صورت اینها رو مرتب کرده، و مدد عمرها، به هر کدوم از اینها عمر طولانی داده، به ابدان قائمتن به ارفاقها، بدنی رو داده که با این اجزا و جواره سرپاس، یه ساختمان مرتب و سرپا، و قلوب رائدت ارزاقها، قلب کنایه از جان و تفکر، فهمی به انسان داده که رائدت لارزاقها، میگرده دنبال رزق و روزی خودش وقتی که درست کار میکنه. و شذبه ها ان تخرم الاجال، و اینکه برای این ترکیب مفصلی که خلق کرده یه مدت و مهلت معینی قرار داده. خب این لطف خدا. اما لم یمحدو فی سلامت الابدان، خدا این ترکیب رو داده اما کسی در این مدتی که این ترکیب صحیح و سالمه برای اون هدفی که این ترکیب به خاطرش خلق شده زمینه رو آماده نمی کنه. ولم یعتبرو فی انف الاوان، اون موقعی که وقت عبرت گرفتن انسان عبرت نمیگیره. فهل ینتظر اهل و بزازت شباب الا هوانی الحرم، آیا جوانان صحیح و سالم، جوانانی که در بزازه شبابند، در اوج دوران شادی و شکوفایی جسم و جانند، منتظر رسیدن کهنسالی و پیری هستند تا عبرت بگیرن؟ و اهل و قذارت صحه، اونایی که سالمند، در اوج صحتند، قذاره یعنی پری، در اوج صحتن، الا نوازل از سقم، منتظرن که بیماری ها به سراغشون بیاد. و اهل و مدت البقا، اونایی که هنوز فرصت دارن برای زندگی، الا آونت الفنا، منتظر وقت مرگ و فنا هستن. معقرب زیال و عزوف الانتقال، منتظر اون موقعی هستن که انتقالشون از این عالم به اون عالم نزدیک میشه. و علزل قلق، منتظر اون روزی هستن که دیگه تنشون ناکارآمد میشه و بدن لرزش پیدا میکنه. و علم المزز، قصه ها و ناراحتی ها فرا میرسه، چه قصه های جسمانی چه قصه های روحی. و قصص الجرز، از شدت مشکلات گلوگیر میشن، گلوشون گیر میکنه، قصه در گلوشون گیر میکنه. و تلف الاستغاثه، فرصتی دیگه برای فریاد زدن و کمک خواستن نیست. به نصرت الحفده و الاقربا، منتظر اون موقعی که دیگه یاری دوست و آشنا فایده نداره. و الاعزت و الاقربا، قرآن کریم هم از این تعابیری که اینجا نقل میکنه اینطوری سخن میگه: انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء. اگه دقت کنید به اون بیانات، انگار اون بیانات شرح این آیه است. دنیا مثل آبی که از آسمان نازل میشه. فختلط به این نبات الارض، این آب در زمین فرو میره، گیاه و سبز میکنه. مما یأکل الناس و الانعام حتی اذا اخذت الارض و زخرفها و زینت، زمین سبز میشه، زینت میشه، زمین خشک. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، همه اهل زمین لذت میبرن از این سرسبزی، میگن حالا وقت چیدن میوه است. عطاها امرنا لیلن و نهارن، ناگهان عذاب ما فرا میرسه در شب یا روز. فجعلناها حسیدن، درو میکنیم این سرزمینو. کعلم تغنب الامس، انگار اصلا دیروز هیچی اینجا نبوده. بنده 50 سال دویدم برای اینکه یه مدرکی و یه عنوانی و یه احترامی و یه آبرویی و یه امکاناتی رو برای خودم کسب کنم، هر روز عمرم صرف این گذاشته، حالا همه چیز جمع شده آماده بهره برداریه. تا میام بهره بردارم، ناگهان بانکی برآمد، خواجه مرد. در تاریخ بغداد یه داستانی رو نقل کردن، صفاح اولین خلیفه بنی العباس، میگن این، میگن خیلی زیبا چهره هم بوده، در مقابل آینه ایستاده بود، میگفت که گفت خداوند عمر طولانی تو هم با سلامت در طریق اطاعتت به من عنایت کن، عمر طولانی میخوام با سلامت. همین که داشت این گفتگو رو روبرو آینه چهره خودش میده، لذت برده بود از زیبایی، گفت تو که این زیبایی به من دادی عمر طولانی هم به من بده. بعد دوتا از غلاماش داشتن با هم دیگه دعوا میکردن، مشاجره میکردن، یکی از اینا به اون یکی گفت، گفت مدت میان من و تو 2 ماه و 5 روز. اون غلام به اون یکی گفت، گفت 2 ماه و 5 روز بیشتر مهلت نمیدم بهت. این یهو تفاول به این زد که حکومتش انقدره، اتفاقا سر 2 ماه و 5 روز حکومتش به پایان رسید. این زندگی دنیا. خب حالا می فهمید که در بخش نهم آماده بشین برای پژمرده شدن تراوت زندگیتون. فهل دفعت العقارب او نفعت النواهب، وقتی که عمر پایان رسید نزدیکانتون میتونن حوادث هنگام مرگ و بعد از مرگ رو دفع کنن؟ او نفعت النواهب، اونایی که گریه و زاری میکنن بر مرگ شما ثمری به شما میرسونن؟ قد قود رفی محلت الاموات رهینن، اینو در محل اموات به گرو گذاشتنش. و فی زیغ المزجع، در زیغ مزجع، مزجع خوابگاه، خوابگاه تنگ. مردم فکر میکنن خوابگاه تنگ یعنی این که تو بیزر رو همه ما دیدیم، خیلی تنگه دیگه، آدمو به پهلو میذارن اونجا، روش هم که سنگ لحد رو میچینن، بعد روش خاک میریزن، بعد فکر میکنن این قبره، اصلا این نیست. اون چه زنگی تنگی داره؟ تو روایات برای اینکه تنگی اونو به آدم بگن، میگن آنچنان به انسان فشار وارد میکنن که شیر مادرش از لای ناخوناش میزنه بیرون. این تعبیره، شیر مادر که به قاعده علمی 50 سال پیش تمام شده رفته، اون که دیگه تو بدن من نیست که، میخواد تعبیر بکنه، میگه شیر مادر از لای ناخون انگشتش و از لای سلولای بدنش بیرون میزنه. این فشار اصلا فشار جسم به جسم نیست، این گونه نیست که یه جسمی به جسمی فشار بیاورد، فشار جان روحیه. چون یک باره انسان همه چیز خودش رو از دست میده. اگه کسی بخواد اینو بفهمه باید یه کمی فکر ریاضیشو به کار بندازه. آدم فکر کنه اگه چش آدمو بگیرن چقدر آدم بهش فشار میاد. یه حادثه اتفاق افتاد آدم نابینا بشه، چقدر آدم آزار میبینه. شما یه فقط فکر کنی یه لحظه بگید ما بیناییمون از دست بدیم. حالا در این حاله که بیناییمون از دست بدیم، شنواییمون هم از دست بدیم، میده دو تا مصیبت به ما وارد بشه. حالا مصیبت سومی که بفهمیم بچه‌مون هم از بین رفته، این سه تا مصیبت. تا حالا شد سه تا دیگه، من وقت شما رو نگیرم. شما این سه تا رو بکنین همه هستی، چشم و گوش و دهان و جسم و دست و پا و فرزند و همسر و آبرو و احترام و خونه و ماشین و موقع مرگ، همه رو یک جا از انسان میگیرن. این چه فشاری به آدم وارد میشه؟ بدتر از اون از اینکه که بدونه که تمام عمرش داشته دنبال یه چیزی میرفته، همش باطل بوده، هوا بوده، هیچی نبوده، سراب بوده، چه فشاری به آدم وارد میشه؟ از اون بدتر از این که بفهمه دیگه فرصت نداره، دیگه وقت جبران نیست، حالا چه فشاری وارد میشه؟ انسان اگه یه شکست سخت مالی بکنه خیلی بهش فشار میاد، ولی بالاخره ته دلش امید به جبران این خسارت، فشار اون خسارت رو کم میکنه. اما اگه بفهمه دیگه هیچ فرصتی نداره، حالا شما هی اینا رو اضافه کن اضافه کن اضافه کن به این که پشت مقابل روش یک زندگی است که پایان نداره، اینا چه فشاری به آدم وارد میکنه؟ حالا شما میخوای از این فشار حرف بزنی، چه تعبیری میتونی بکنی؟ به زبان فارسی ما دیگه از این نمیتونی بالاتر بگیم، آنچنان بهش فشار میارن که شیر مادر از لای ناخون انگشتش بیرون میزنه. روایت اینو نمیخواد بگه، این تمثیله. لذا حضرت میگه فی زنکل مزجع، خوابگاه تنگ، وحیدن، تنها. نه تنها یعنی زن و بچهش پیشش نیستن، چشم و گوش و دست و پا و آبرو و مقام و همه اونایی که در طول زندگی به دنبالش کشون اونا هم پیشش نیستن. فقط حتکت الحوامد جلدتهو، حیوانات دارن پوستشو پاره میکنن. و ابلت نواهکو جدتهو، نواهک یعنی مشکلات و نقصهای جسمی دارن یکی یکی بهش وارد میشن، بدن داره میپوسه. و عفت العواصف آثارهو، تندبادها دارن آثارشو پاک میکنه. به ما بگن اسم پدرتون چی بوده یادمونه، پدر بزرگمون هم یادمونه، نهایت دیگه پدره پدر بزرگ و دیگه چهار تا پشت قبلی، پنجمین پشتمون کی بوده، ششمین کی بوده. حالا یه بعضی از شجره نامه دارن، ولی عمده مردم یادشونه که سه تا پدر بزرگ قبل پدر بزرگشون کی بوده، اصلا آثاری ازش باقی مونده، فرزندی، خانه‌ای. میگه بادها آثارشو پاک میکنن از روی زمین، چشم هم میزنه دیگه نه نامی از ما، اصلا نشانی. اگر بچه هامون از ما یاد بکنن، بعد بچه هامون دیگه ما هیچ نشانی از ما باقی میمونه؟ ما چقدر از پدر بزرگ پدرمون چقدر یاد میکنیم؟ و محل جدیدان معالمهو، شب و روز آثارشو محو میکنن. تا یه مدت مردم یادشونه، ولی گذشت شب و روز آرام آرام نامش محو میشه. و صارت الاجساد و شهبه، جسم تغییر شکل میده. بعد بزتها جسمش رونقی داشت، تلاوت و رنگ و آبی داشت، اما این جسم شروع میکنه به پوسیده شدن. ول عظام و نخره، استخوان‌ها شروع میکنه به پوسیدن. بعد قوت ها، استخوان‌های محکمی داشت. ول ارواح و مرتهنه به ثقل اعضایها، و جان و روحش در گروه، در گروه اعمالشه. این که فرصتی هم نداره برگرده از گروه درش بیاره. اینجا شما هر چیزی رو گروه بذاری بعد میره گروه درش میاری، ولی فرصت گروه در آوردن دیگه نیست. موقنه به غیب انباعها، اون چیزایی که براش میگفتن از عالم غیب و باور نداشت، اینجا بهش یقین پیدا میکنه. لا تستزاد من صالح عملها، فرصتی نداره که عمل صالحش رو زیاد کنه. و لا تستعتب من سیء زللها، اینجا دیگه نمیتونه از لغزش هایی که کرد عذرخواهی کنه. بعد میفرماید که اولستم ابناء القوم والآبا، شما پسرای اینا نیستین که دارم ازشون صحبت میکنم، برای شما دارم توصیف پدرانتون رو میکنم. اینا پدران شما که پوسیده شدن و استخوناشون پوسید و گیر کردن در قبر، در گروه اعمالشون، مگه شما پسرای اونا نیستید؟ اولستم ابناء القوم والآبا، اینا که توی خاک قبرن، یا فرزندان شما یا پدران شما، شما پدران و پسران اینا مگه نیستین؟ و اخوانهم والاقربا، شما مگه برادرها و فامیلای اینا که دارم توصیف میکنم نیستین؟ تحت زون امثلتهم، شما جا پای جای اینا دارین میذارین. و ترکبون قدتهم، شما دارین مسیر اینا رو طی میکنین. و تتعون جادتهم، تو جاده که اینا ازش عبور کردن دارید پا میذارید. فالقلوب قاسیه، اما چه میشه کرد؟ قلب ها قسی شده، صفت شده قلب. انحزه ها، قلب صفت شده، سنگ توش آب فرو نمیره. اون چیزی که حز قلب، قلب باید ازش بهره ببره، بهره نمیبره چون سخت شده. لاهیتن ان رشده ها، اون چیزی که باید بهش رشد بده ازش لاهیه، توجهش به جای دیگه است. لح یعنی صرف توجه به سوی دیگه، چیزی برای ما مهمه، ما به چیز دیگه توجه داریم، میشه لح. لاهیتن ان رشده ها، سالکتن فی غیر مزماره ها. مزمار در تعابیر نهج البلاغه، مزمار این بوده که اسبای مسابقه رو 40 روز مفصل بهشون غذا میدادن، اینا چاق میشدن، بعد میآوردن یه مدتی توی یه زمین میدوندنشون، غذاشون رو کم میکردن میدوندنشون. اینو بهش میگفتن، به این زمینی که اسبا توش میدوندن میگفتن مزمار. اون وقت این کنایه شده در زندگی دنیا. امیرالمومنین به دنیا میگه مزمار، میگه اینجا مزمار شماست، چون بعداً بعد مسابقه بدین، اینجا بعد آماده بشین. این سالک فی غیر مزماره ها، این سالک داره در غیر مزمار سلوک میکنه، باید اینجا خودش آماده کنه، داره برای جای دیگه خودش آماده میکنه. که ان المعنی سواها، خیلی عبارت عجیبه، انگار مقصود یکی دیگه است. اصلا تو مجلس ختم مقصود ماییم، نه اونی که مرده. اون که مرد که مرد و رفت، خدا رحمتش کنه. مقصود اصلی مجلس ختم ماییم. ببینم اگه که توی قبر این مرده رو تکون میدن، میگن اسم و افهم بهش تلقین میکنن، مقصود از این تلقین کیه؟ اگه این که الان مرده، این هیچگاه در طول زندگی شهادت وحدانیت خدا نداده باشه، اون تلقین به حال این فایده ای داره؟ پس مقصود از این تلقین کیه؟ مقصود بیش از این که اون باشه، اینه که بالای قبر وایساده. دارن به ما میگن، میگن آقا اسم افهم، تا هم اینجا جاد اینجاست. مثلا میگن که از مستحبات دفن اینه که دوتا چوب بذاری زیر بغل مرده. بعد گفتن هدف از این کار اینه که این آقا این عصای منه، یعنی خدای من دستم آن فلجه، این عصا رو گذاشتم اینجا. این اصلا هدفش اون نیست، هدفش اینه که بالای قبره، که اینکه بالای قبره بفهمه بابا ما دستمون واسه عصا لازم داریم برای توی قبر. لذا میفهمید که کأن المعنیه سوا، از همه اینا که دارم میگم بدتر خود منم، چون من وقتی که میرم نهج البلاغه میخونم میگم که این چه خوبه برای مردم بگی. کأن المعنیه، یکی باید به خودم میگه آقا کأن المعنیه، برو برای خودت بخون نه برای منبر. انگار مقصود یکی دیگه است، انگار مقصود الان شما این، من گوینده، من دارم میگم آقا این گونه باشید. از همه بدتر خود گوینده، چون شنونده متاثر گوینده نیست. انگار گوینده مثلا خودش به همه اینا رسیده، حالا داره به مردم میگه آقا این مردم مرگی هست. یکی نیست بشه آقا یه آینه بذار جلو سخنرانی کن. کأن المعنیه سوا، انگار اینا رو برای یکی دیگه گفتن. و کأن الرشد فی احراز دنیاها، انگار رشد در احراز دنیاست، چون همه دنبال دنیا میدوند، انگار رشد تو اینه. میگن که امام در حال تشییع جنازه بود، صدای یه مردی رو شنید که میخنده تو تشییع جنازه. بعد حضرت ناراحت شد، فرمود کأن الموت فیها علی غیرنا کتبه، انگار مرگ رو برای دیگران نوشتن، ولی الا ما، برای دیگری نوشته شده مرگ. کأن الحق فیها علی غیرنا وجبه، حق یعنی اینجا مرگ، انگار این حق یعنی رسیدن مرگ برای دیگران واجب شده. کأن الذین نرا من الاموات صفرون اما قلیلا، انگار این که مرده به زودی بر میگرده. کسی که میخنده این حالش اینه دیگه، انگار مرگ برای یکی دیگه است، اینم که نمرده که، اینم بر میگرده رفته مسافرت. قرآن میفرماید ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهیه کالحجاره، قلب‌های شما قسی شد، انگار که سنگ این قلب. او اشد قسوتا و ان من الحجاره لما یتفجر من الانهار، بعضی از سنگا هستن که از لای اینا آب میجوشه. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء و ان منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی از سنگ‌ها از خشیت خدا سقوط میکنن، اما این قلب انسان هیچ تأثیری نمیپذیره. و در بخش پایان یه به عبارت کوتاه دیگه شد فرمود و علمو، همه این توصیفات رو گفتیم، بدانید ان مجازکم علی الصراط، شما بعد از یه صراط عبور کنید. صراط یعنی محل عبور. که مزالق دهزه، این صراط، صراط محل لغزشه. مثل اینکه بگیم میخوایم بریم کوه، یخ زده ها، سر میخوریم. مزالق دهزه یعنی این، یعنی اینجا مزالق یعنی جمع مزلق، یعنی محل لغزشه اونجا. غافل بشین لغزیدین. و احاویل زلله، خیلی لغزش اونجا هولناکه، لغزش یه ساده توی خیابون نیست، از نوک قله لغزش کنید سقوط کردین در دره. و تارات هائله، حوادثی به شما اونجا میگذرد که بسیار هول انگیزه. پس چه باید کرد؟ اینو انشاءالله هفته دیگه میگم چه باید کرد. اینه فتق الله، میگه تقوا داشته باشید. بعد در عبارت بعد تقوا رو شرح میده. فقط یه جمله عرض کنم که این مسائلی که این فعلا ادعا شرحش رو اگه خواستین رساله انسان بعد از دنیا، تمام اونجا با برهان و آیه و روایت، خلاصه این که می عرض میکنم ایشون اونجا فرموده علامه طباطبایی، این که میفرماید صراط، صراط یه پلی نیست در قیامت بر روی جهنم، گرچه هست، نه اینکه نیست، هست، ولی تصور ما اینه که مثلا ما الان میگیم که پل، مثلا فلان پل در تهران، ما الان اینجا نشستیم، اون پل هم در اون نقطه از تهرانه، اینجوری نیست. اون صراطی که گفتن، نه صراط، میزان، اعراف، قبر، عذاب قبر و هر عبارت دیگه که راجع به حوادث بعد از مرگ گفته شده، حتی از همه اینا بالاتر بهشت و جهنم همینجاست. و بالاتر از همه اینا بهشت مکان نیست، جهنم هم مکان نیست، خود بنده و شماییم. ما خودمون بهشتیم، خودمون جهنمیم. صراط خود ماییم. صراط که انسان روش میلغزه کجاست؟ صراط همین زندگیه. همینجا شما هر قدمی دارین تو زندگیتون برمیدارین، هر تصمیمی که میگیرین، هر حرفی که میزنین، هر نگاهی که میکنین، هر چی که میشنوین، هر چی که میخونین، صراط شماست. اگر مطابق دستور الهی قدم برداشتین، اونجا قدمتون ثابت میمونه. اگه خلاف دستور الهی قدم برداشتین و بعدن جبران نکردین، اونجا میلغزین. اون که در قیامت گفتن ظهور همین دنیاست. یه آیه فقط مثال میزنم برای یه گوشه اثبات حرفم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما ان کان من المقربین، اما ان کان من المقربین، اگر انسان از مقربین باشه، بعدش چی میگه؟ فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. شما ترجمه بفرمایید، من خلاصش کنم، ترجمه کنید. المقربین جنت و نعیم، المقربین مبتدا، جنت و نعیم خبر. من خلاصش کردم. یعنی چی؟ میگه مقربین بهشتن. از هر کی عربی بلده بپرسیم ببینیم من درست ترجمه کردم یا خطا ترجمه کردم. آیه نگفته مقربین برایشان بهشت است، نگفت انکان من المقربین لهم روح و ریحان و جنت و نعیم. میگه اما انکان من المقربین فروح و ریحان. مقربین روحن، ریحانن بهشتن، مقربین خودشون بهشتن. بهشت خود انسانه، گرچه خدا چیزی به نام بهشت و جهنم خلق کرده. جی ایام ازن به جهنم دوتاست، یه جهنم منقول داریم که میارنش، یه جهنم است که حقیقت جهنم خود انسانه. چرا تو روایات میگن فلانی رو میندازن تو جهنم آتش جهنم شعله بر میشه؟ مگه قرآن نمیگه هیزم جهنم خود انسانه؟ به چه تعبیری دیگه بگه تا ما بفهمیم؟ به همین تعبیر صراط قدمهای خود انسانه در زندگی. انسان 70 سال تو این دنیا انتخاباتی میکنه که این انتخابات صراطشه. تو این انتخاب ها بین حق و باطل مخیره. اگه پا روی حق گذاشت باطل رو انتخاب کرد، البته 70 سال وقت جبران داره. اگر یه آدمی خیز خورد در باطل، اونجام صراط براش سقوط در جهنمه. این اونه که میفهمد صراط اینگونه است، تاراتن حائله مزالق دهزه. یعنی بدونید زندگی محل سر خوردنه، هول انگیز انتخاب ها، باید مراقبت کرد. پروردگارا ما نمیتوانیم، ما نمیتوانیم. گفت که موسی به فلانی بگو یه بار دیگه گناه کنه پدرشو در میارم. جناب موسی به اون فلانی گفت، گفت برو به خدا بگو یه بار دیگه، دو بار دیگه، ده بار دیگه، 100 بار دیگه تو منو ول کنی، من همینم که هست. اگه میخوای من گناه نکنم منو حفظ کن. پروردگار اگه میخوای ما نلغزیم ما رو حفظ کن. از ما همین که میبینی، ما همین هستیم که میبینی، ما همینی. اگه ما رو رها کنی ما همین هستیم که تو میبینی، دائما ما میلغزیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. وعلى أخيك ورسولك أمير المؤمنين وعلى بنتك ورفاتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالم وعلى صدقي الرحمة الحسن الحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي السلام عليك يا مولاي يا محمد بن علي ويا علي بن محمد ويا حسن بن علي. السلام عليك يا حجة بن الحسن المهدي أجل الله تعالى كرمك رحمة الله وبركاته.